جوی آبون سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوی بخور ببین بیسکویت یعنی همی داره کنجت شیوید با جو گرچی بال زد به جو جوی خوشمزگی یعنی همی
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو. به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
به نام خدا، خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. اگر همین الان یک برگه کاغذ رو جلوی ما بگذارن و بهمون بگن اسم 10 تا اندیشمند، نویسنده یا دانشمند معروف رو روی اون برگه کاغذ بنویس، قطع به یقین اکثر ما اسم خارجی ها رو روی اون برگه میاریم. به همین خاطر امشب در این شمارش معکوس من محسن رسولی میخوام به پاسخ این سوال برسم که پس جایگاه دانشمندان، نویسندگان و اندیشمندان ایرانی و شرقی در ذهن جوان ایرانی کجاست؟ اما همکاران بنده در این شمارش معکوس آقایان زعماری و امیری و همچنین خانمها قادری، طاهری و وحدت. خب بریم بحث رو آغاز بکنیم. دغدغه‌ای که سالهای سال گریبانگیر حالا حوزه علوم انسانی کشور شده و همواره در صحبت چه اساتید دانشگاه، چه مسئولینی که در این زمینه به هر حال چه صاحب رأی هستن و چه صاحب نظر هستن اومده که آقا چرا ما علوم انسانی خودمون رو نتونستیم اینقدر گسترش بدیم؟ چرا اصلا ما نتونستیم شخصیت‌های فرهنگی، علمی و افراد معروفی که تأثیرگذار بودند به نوبه خودشون در تاریخ جهان، نه تنها تاریخ ایران یا مثلا قاره آسیا، در تاریخ جهان تأثیرگذار بودند، چرا نتونستیم اینها رو به خوبی به جوان ایرانی بشناسونیم؟ و چرا همطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، زمانی که شما اسم مثلا 10 تا دانشمند رو میپرسید از یک جوان یا یک نوجوانی مثلا در مقطع دبیرستان، اکثر اسامی که به گوشتون میخوره اسامی خارجیه؟ مثلا چرا ما انیشتین رو بیشتر از ابن هیثم میشناسیم؟ چرا مثلا نیوتن رو بیشتر از شیخ بهایی میشناسیم؟ یا حالا مقایسه های به این ترتیب. حالا نمیدونم چقدر اهل فضای مجازی هستید، مثلا چرا در شبکه‌های اجتماعی اکثر جملات قصاری که به چشمتون میخوره جملات قصار نویسندگان و حتی چهره های مشهور مثلا بازیگران خارجیه؟ و چرا از اندیشمندان، از سخنان قصار بزرگان ایرانی کمتر استفاده میکنیم و کمتر اونها رو به چشم خودمون میبینیم؟ و یا اگر هم یک بار از دستمون در بره و مثلا جمله قصاری از دکتر شریعتی، از جلال آل احمد یا افراد اینچنینی ببینیم، همواره سعی شده یک نسخه طنزی هم از اون ساخته بشه و اون رو هم شما میبینید که شوخی باهاش زیاد میشه، مخصوصا تو فضای مجازی. چرا غرب رو برای خودمون پررنگ‌تر کردیم نسبت به اندیشه‌هایی که به صورت اصیل در داخل کشور خودمون داشتیم؟ و با ما همراه باشید تا ثانیه دیگه گفتگو تقدیمتون خواهم کرد. این بحث مفصل رو سعی می‌کنم که در این زمان محدود 30 دقیقه‌ای که در خدمتتون هستم بتونم به نتیجه برسونم.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم‌شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دعوت میکنم اولین گفتگوی کارشناسی برنامه امشب رو بشنوید با جناب آقای بهروز مرادی، دکترای جامعه شناسی. آقای دکتر مرادی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم، بله خوب هستم. بله
اشکالی نداره سنتون رو بپرسم؟
من 53 سالم هست، ولی خب از جوانهای قدیم هستم.
بارکلا، همین اتفاقا میخوام در مورد همین صحبت بکنم که زمانی که شما جوانتر بودید نسبت به حالا، در سن 20 سالگی، در واقع دهه دوم و سوم زندگیتون، بیشتر آثار و اندیشه های کدام اندیشمندان رو دنبال میکردید؟ بیشتر شیفته فرهنگ شرقی بودید یا فرهنگ غربی؟
خب ببینید، ما فرزند زمانه خیش بودیم و به هر حال در اون زمان که شما سوال فرمودید، حدود سن 20 سالگی، دهه 60 بود برای من.
بله.
خب اون موقع جوانهای هم سن سال ماها یک رقابتی بود بینشون برای کتاب خوندن.
درسته.
و کتابهای به حساب روشنفکران رو خوندن، کتابهای دکتر شریعتی رو و کتابهای مثلا استاد مطهری رو و دیگران رو و بله. همینطور مثلا کتابهای شعر رو. اصلا این یه فضای دیگری بود و بنابراین
درسته.
فکر میکنم که اون فضا خیلی تاثیر میگذاشت و تعیین میکرد اینکه آدم روکردهای فکریش و زندگی چگونه شکل بگیره.
خب با توجه به اینکه من خودم جوون حال حاضرم و دهه دوم زندگیم رو در واقع در حال حاضر دارم سپری میکنم، طبعا دوستانی دارم که همسن و سال بنده هستن و میدونم بیشتر تو چه حوزه هایی دارن مطالعه میکنن و بیشتر سراغ آثار چه نویسندگان و چه اندیشمندان و چه فلاسفه‌ای میرن. اون چیزی که من مقایسه میکنم با دوران جوانی شما اینه که انگار یک شیفتگی به سمت دانشمندان و اندیشمندان، بهتره بگیم اندیشمندان و نویسندگان غربی در حال حاضر در بین جوانها هست. و اگر ما بخوایم بگیم که مثلا یک جوانی که در حال حاضر داره زندگی میکنه 5 تا جمله قصار از یک یا چند اندیشمند رو برای ما بیان بکنه، قطعا اکثر اون جملات قصار جملات خارجی هستند. چرا؟ با وجود اینکه یک زمانی زبان ما زبان علم بوده و ما به هر حال تاریخمون پر از ستارگانیه که در دنیای علم و عرفان و فرهنگ و فلسفه بسیار خوش درخشیدند، اما قدری کمتر با اونها آثارشون و تاریخچه زندگیشون آشنا هستیم.
بله خب این عوامل بسیار متعددی داره و واقعا پرداختن به همه عوامل مستلزم وقت بسیار زیادی هست، اما من سعی میکنم اشاراتی بکنم به مجموعه عواملی که میتونست این وضعیت رو به وجود آورده باشه.
بله.
میشه از این زاویه اینو در درجه اول تعریف کرد که نوعی شرق گریزی و فرهنگوریزی در میان جوانان ما به چشم میخوره. این واقعیت انکار ناپذیر هست، نمیشه اینو قایمش کرد واقعا.
البته نمیتونیم بگیم اکثریت اینطورن یا اقلیت اینطورن، ولی میشه گفت که افرادی هستن که به این ترتیب
میاندیشن. بله. بله. یعنی در واقع این به چشم میخوریم و این نشون میده که خب وقتی که ما با کسانی مواجه هستیم که مثلا امروز از نظریه پردازان یا اندیشمندان یا آدم های اهل فضیلت که وابسته هستن به خود فرهنگ خودمون، حالا این فرهنگ خودمون که فرهنگ ایرانی است، هم شامل فرهنگ دینی ما هست هم شامل فرهنگ ایرانی ما هست و اینها گاهی اوقات با هم تلفیق شدن، اون وقت ما اینو میتونیم مشاهده کنیم که نوعی گریز از اینها وجود داره و نوعی گسست فرهنگی داره در میان بخشای از جوانان ما و اینو واقعا نمیشه کفران کرد که این جای تأسف هم داره.
فکر می‌کنم اگر تاریخی بخوایم بهش نگاه بکنیم دقیقاً از چه دوره‌ای، یعنی از دوره‌ای که ما مورد استعمار قرار گرفتیم مثلا توسط پرتغالی‌ها یا انگلیس‌ها این اتفاق افتاد و ما قدری از دنیای شرق کنده شده و چشممون به دنیای غرب دوخته شد؟
طبیعی است که ما در زمان رنسانس اروپایی تأثیراتی از فرهنگ غرب پذیرفتیم و انقلاب مشروطه اون به حساب این رو متجلی کرد و بعد از اون تا دوران سال انقلاب اسلامی در سال 57 ما میبینیم همچنین این تأثیر پذیری. اما ناگفته نمونه ما جنبش های بازگشت به خیشتن داشتیم که توی جامعه ما خیلی قوی کار کردن و تونستن فرهنگ خودمون رو تا حد قابل توجهی احیا بکنن. بله، اما به نظر من در دهه‌های اخیر این گسست بیشتر به چشم میخوره متاسفانه باید گفت. و اجازه بفرمایید که بدون تعارف بگم که این نشون دهنده این هستش که متولیانی که بلندگوهای تبلیغ دین و فرهنگ خودمون در دستشون بوده بنابراین خوب عمل نکردن که جوانا رو ما رو نتونستن به خوبی جذب کنن. من یک حدیث از حضرت امام رضا یادم هست، ایشون میفرمایند اگر مردم به سمت دین نیایند مقصر مبلغان دینی هستند. و بعدش هم گاهی اوقات ما میبینیم و میشنویم که احیانا ممکنه چهره هایی از دین تبلیغ بشه این ور اون ور که این چهره ها متناسب با چهره رحمانی و مداراجویانه یعنی خود دین نیست. بله. تبلیغات اشتباهی در این خصوص وجود داره. بعد می‌بینیم که یک نوع تفسیر و تلقی از دین به دست داده میشه که در گوش اونها این تفسیر و تلقی باعث میشه که اونها نتونن جذب بشن به اون پیام و بنابراین اینها میگریزن از دین. درست. بنابراین ما باید
البته این در همه ادیان رواج داره، یعنی مثلا آثار چخوف رو هم که آدم نگاه میکنه میبینه که در دین مسیحیت هم یه سری نمایش نامه هایی که نوشته شده مثلا توسط چخوف اتفاقا با نگاه طنز انتقادی به این مسئله نگاه کرده و جوانهای مثلا زمان چخوف رو میگه که اینها کمتر دیگه به کلیسا میرن، کمتر دیگه میرن به سمت کشیش ها و افراد مذهبی خودشون. این جریان یک جریان جهانیه که حالا در برخی کشورها بیشتر نمود پیدا میکنه و در برخی کشورها کمتر. خیلی سپاسگزارم از شما.
با توجه یه چند جمله من بگم خدمتتون. این در تایید فرمایش شما، ببینید ما سابقا در دهه‌های گذشته فاکتورهایی که بر شخصیت اجتماعی افراد و اقشار مختلف جامعه تاثیر تعیین کننده میذاشتن اون فاکتورها خیلی محدود بودن و اکثر محدود بودن به یک کشور، به یک جامعه که بسته بود و خیلی روابط باز بود و تمام عیاری با برای جوامع خارج از مرزها نداشت. ولی بله. امروزه این عوض شده، انسان واقعا دیگه انسان محلی و انسانی که در چارچوب قبیله و در چارچوب حتی یک شهر حتی یک کشور محصور شده باشه دیگه نیست و تأثیر پذیریش از فاکتورهای فرهنگی دیگر کشور بسیار زیاد شده و بنابراین ما متناسب با همین قضیه میبایستی روش‌های جدید بهینه و تأثیرگذارتری برای تبلیغ دین و ارزش‌های دینی و بعد ارزش‌های ملیمون بگذاریم. ارزش‌های ملی ما واقعا نسبت بهشون کم لطفی میشه و بنابراین وقتی که این کم لطفی رو جامعه ما میبینه، جوانان ما میبینه که در مظاهر ملیش تبلیغ نمیشه، ارزش‌هایی که در فرهنگ ملیش هست نه تنها بهشون اعتراف نمیشه بلکه زمینه‌های لازم رو و فضای مناسب رو برای تبلیغ اونها و شناختن اونها به نمیبینه و داده بهشون نمیشه. بنابراین میدونید از سرمایه های فرهنگی ملی و دینی خودش چیز میشه، دور میمونه. بله. و بنابراین چون دنبال واد تغذیه‌ای برای ذهن خودش و شخصیت خودش هست و برای فکر خودش، چیزی که بیشتر دم دستش هست به اون چنگ میندازه متاسفانه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای بهروز مرادی، دکترای جامعه شناسی. با شما خدافظی میکنم.
با سپاس از شما. برنده باشید.
خدا نگهدار.
چرا بعضی از ما به فرهنگ و اندیشه غرب زیادی علاقه نشون میدیم و ازش کپی میکنیم؟
به دلیل اینکه اینجا اگر نیازهای جوانا رو تا طبق فرهنگ خودمون برطرف بکنن، توجه بکنن، همون در حد فرهنگ خودمون ارزش و اهمیت بدن و خله نباشه، شاید اصلا گرایش زیادی نباشه به فرهنگای دیگه. من همیشه فکر میکنم چیزای خوب رو باید از همه بگیریم و چیزایی که قابل قبول و مطابقت با سنت‌های ما با اونا نیست نه نپذیریم.
این که چرا دوست داریم فرهنگ غربو؟ نمیدونم، شاید چون اونا کشور پیشرفته تری هم فکر میکنیم همه چیز اونا خوبه، اگه مثلا همه چی اون عین اونا باشه ما هم مثلا نماد پیشرفت توی این میبینن، ولی در هر صورت فکر نمیکنم اینجوری هم باشه. آدم باید فرهنگ خودشو هرچی غنی تر بکنه اون کشور هم میتونه در حد خودش پیشرفت بکنه، پیشرفته باشه، ولی چون اونا مثلا زرق و برق زندگیشون ما از دور میبینیم فکر کنیم همه چیز اونا خیلی خوب و عالیه، ولی اینجوری فکر نمیکنم باشه. این چیزی که مردم فکر میکنن و سعی میکنن خودشون شبیه اونا بکنن، ولی خیلی چیزای دیگه هستش. اینه که اگه خودمون باشیم من فکر میکنم پیشرفت کشورمون هم خیلی بهتر میشه. فرهنگ خودمون خیلی فرهنگ غنیه.
خب میدونی اگه ما خودمون دنبال این باشیم که فرهنگمون رو غنی تر بکنیم شاید این به نسبت کمتر میشه، یعنی اون یه جورایی میشه گفت تقلیده دیگه، تقلید از فرهنگ غربه، این به نسبت خودش خود به خود میاد پایین. حالا اون به دیگه به تلاش به خودمون و خانواده های خودمون داره، از خانواده هم شروع میشه.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، هر روز ساعت 16، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
اما بریم سر وقت گفتگوی کارشناسی بعدی برنامه امشبمون با جناب آقای دکتر حنیف قلندری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر قلندری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
حالتون خوبه؟
ممنونم، سلامت باشید.
آقای دکتر، من جوون نوعی که در حال حاضر دارم زندگی میکنم، چرا اندیشمندان غربی و خارجی رو بیشتر به خاطر سپردم و اسامیشون رو بیشتر به زبون میارم نسبت به اندیشمندان، دانشمندان یا نویسندگان یا فلاسفه ایرانی خودمون؟
البته نمیدونم بشه پاسخ روشنی خیلی مستدل به این داد یا نه، یه حرف تاریخی میشه زد.
خب
اون همینه که ما اون دوره‌ای که به عنوان دوره شکوه حالا علمی ایران، حالا به عنوان یک عنوان رسانه‌ای ازش استفاده میکنیم،
بله،
با دورانی که درش داریم زندگی میکنیم یک گپ تاریخی داره، هم از نظر محیط علمی که ما با بزرگان ما در اون میزیستند،
بله،
یک فاصله تاریخی داریم، هم از نظر خود مفهوم تاریخ یعنی گذر زمان فاصله تاریخی داریم. بنابراین میشه گفت که اون هیچ وقت نمیتونه آشنا بشه با اینکه بله آدم‌هایی بودن مثلا در 1000 سال پیش که یک زمانی اونها در این سرزمین زندگی میکردن و علم اون روز دنیا رو به پیش میبردن. این زبان مشترکه بین نسل امروز ما و اون چیزی که در تاریخ علم ما عنوان رشته آکادمی کار میکنیم و حرفشو میزنیم، این ارتباط سخته. و خب شما عمدتا وقتی میخواید یه چیزی رو از علم به جوان امروز یاد بدی، خب ادبیات و اونها هم سر جای خودش، از علوم دقیق و وقتی میخواید یه چیزی رو بگید،
بله،
مثال هاتون عمدتا از دانشمندان علم مدرن میشن، یعنی قرن 17 به بعد میشن که بیشترشون اروپایی هم.
درسته. اما همین تاریخ، حالا خیلی هم دور نریم، همین مثلا 500 سال گذشته که نگاه میکنیم، میبینیم در خیلی از مواقع همین دانشمندانی که حالا در همین علوم دقیق مثلا در حوزه فیزیک کار کردن، اذعان کردن که خودشون، مثلا نیوتن میگه من بر روی شانه های دانشمندان معروفی همچون ابن هیثم ایستادن و نظریه پردازی کردن. یعنی این اذعان رو از جانب اونها ما میبینیم، اما اون چیزی که ما خودمون در داخل کشورمون داریم انگار فراموش شده است، انگار اصلا هیچ آثاری از اینها در ذهن ما، در فرهنگ ما موجود نیست.
ببینید، بله، یک حرفی رو میتونم بذارم. حالا اون جمله نیوتن به این صورت که من بعد شانه های بزرگان ایستادم، حالا بین مورخان این صحبت که منظور نیوتن از بزرگان آدم های 100 سال قبل از خودشه یا پیشتر.
بله.
خب بعضی تعمیمش دادن. مثلا درباره همین مثالی که شما زد ابن هیثم، یه موقعی یک حرفی به بزرگواری داده بودن، این که گفتن که اگر ما بخوایم دنبال میشه گفت میراثداران ابن هیثم بگردیم، نباید در سرزمین های اسلامی بگردیم، بلکه باید بریم تو اروپا دنبالشون بگردیم. این اتفاق درباره بعضی دیگر از دانشمندان ما هم افتاده. این که ما بگیم چرا همچین اتفاقی افتاده، یا مثلا چرا اونها یه چیزهایی رو شروع کردن که ماها شروع نکردیم، باید یه بحث دیگه ای باید بشیم، از این جنس که محیط علمی که ما ازش داریم حرف میزنیم، دانشمندانی که در این محیط علمی در ایران، حالا بگم در شرق، در ایران بیشتر طور ساکن بودن، در اون دوره‌ای که ما تغییر نگرش نسبت به جهان رو داریم،
بله،
اون تغییر نگرش رو انقدر دلیل برای خودشون داشتن که جلوی اون وایسن اگر بهشون خبر رسیده باشه. حالا ما چیکار میکنیم؟ خیلی ساده این روزها وقتی تاریخ رو در بارش حرف میزنیم، میگیم نه مثلا در پایان در قرن چهارم پنجم دیگه اصلا تومار علم دوره اسلامی بسته شد، دیگه هیچ خبر نیست تا زمان قاجار علم جدید بیاد. در حالی که نه، ما یک سنت علمی داریم در ایران، در سرزمین های اسلامی، تا
بله،
زمانی که اصلا علم جدید بخواد بیاد. یعنی شما اولین رابطه های بین علم جدید و سرزمین های اسلامی رو توی اواخر صفوی در ایران میتونید ببینید، بعد حالا یه دوره 78
این زمانی که مثلا شیخ بهایی و اینها روی کار بودن،
بله، یا حتی منجمانی که شاید اسمشون ما کمتر بشناسیم، یعنی کسایی که مثل قیاس الدین منصور دشتکی که زمان شاه طهماسب حتی مدتی وزارت داشته، یا آدمی مثل مثلا شمس الدین خفری که یک منجم در شیراز بوده. من میشتم خواهی نچه بگم یک سنتی هست.
آها.
اما این سنت بر مبنای علم گذشته است. خاطر این برای درکش ما وقتی دچار این مشکل میشیم که باید اول با محیط اون علمی که اینا ازش دفاع میکنن آشنا بشیم.
بله، بله.
چیه که اینا دفاع میکنن و اینکه چقدر اینا وارد مکالمه با علمای جدید شدن. این اتفاق در اروپا هم افتاده. ما به دلیل آشنایی کممون با اتفاقات داخل اروپا بعدم فکر میکنیم در اروپا هم یه دفعه همه چی برگشت و عوض شد. در اروپا ما یک روند 150 ساله داریم که علم جدید جا بیفته.
بله، بله.
و اون 150 سال تو ایران میشن اتفاق افتاده. حالا به یک گپ تاریخی،
حالا اینکه ما چرا این اتفاق در تاریخمون افتاده و چرا این دگرگونی شکل گرفته و ما حالا به این وضع دوچار شدیم رو بذاریم کنار، یعنی بحث کردیم اندازه کافی، ببینیم که حالا در حال حاضر در سال 2019ی که داریم بحث میکنیم چطور میتونیم به همون دانش آموزانی که شما دارید اشاره میکنیم، همین نوجوان هامون در مدارسمون و بعدش در دانشگاه هامون، این شخصیت ها رو بیایم معرفی بکنیم و بشناسونیم، چه فرایندی باید طی بشه؟
ما باید مطالعه تاریخ علم رو به زبانی که مقدور هست در هر دوره‌ای وارد ساختار آموزش بکنه.
یعنی به نوعی جذاب سازی مفاهیم شاید ثقیل.
مطالعه تاریخ علم نه به این زبان که حالا بنده نظر شخصی خودم میگم، اون به این زبان که ما در واقع تفاخر بیش از اندازه به یه میراثی بکنیم. بلکه این شما به یک زبانی، مثلا اگر شما دارید درباره چه میدونم مثلا روش های رسم منحنی های مثلا درجه دو دارید حرف میزنید در کتاب ریاضیات دبیرستان،
بله،
میتونید در کنارش بیاید بگید که آقا یه آدم هایی بودن توی قرن مثلا 4 و 5 هجری که با استفاده از همین روش نقطه یابی، حالا مثلا بدون استفاده از دستگاه مختصات، این منحنی ها رو رسم میکردن، درباره رسم این منحنی حرف میزنن، یا وقتی درباره مثلا آینه های منحنی حرف میزنن درباره این چیزا میگن. به این زبان بتونید عرضه کنید، حالا نه اینکه بخواید به این تفاخر کنید که بله ما مثلا قبل از اینکه اروپایی ها بگن داشتیم، در حالی که خب بله با یه تأخیری نسبت ما که جلوتر از اونا داشتیم،
بله،
اما این سنته جا اروپا منتقل نشده مثلا که اونا از روی این برداشته باشن.
درست.
بعضیش رفته بعضیش نرفت.
درست. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حنیف قلندری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم.
خدا نگهدار. خدا لحظات پایانی شمارش معکوس داریم نزدیک میشیم و بنده سعی میکنم در این برنامه کمتر صحبت بکنم تا بتونیم بیشتر از صحبتها و نظرات کارشناسانمون بهره بگیریم. این پایان کار فقط میخوام وقت بگیرم از شما عزیزان و یک مثالی رو خدمتون عرض بکنم که ببینیم اصلا نفوذ، این چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم عنوان نفوذ فرهنگی، به چه اشکالی میتونه تحقق پیدا بکنه در یک کشور مقصدی. ببینید، وقتی دولت فرانسه کشور الجزایر رو به اشغال درآورد، بیشتر از راه نفوذ فکری و فرهنگی توی سیستم اجتماعی الجزایر حضور پیدا کرد و مردم الجزایر رو طوری تربیت کردن و پرورش دادن که مردم هیچ احساس بیگانگی نسبت به اشغالگران نمی‌کردن و وقتی می‌دیدن که زبونشون که یکیه، طرز زندگیشون هم با زندگی فرانسوی‌ها یکی شده، اصلا احساس بیگانگی نمی‌کردن و به همین خاطر فرانسه به راحتی تونست نفوذ خودش رو در میان مردم الجزایر انجام بده و به هر حال برداشتایی که مد نظرش بود از این کشور و مردمان و فرهنگشون انجام بده. و مثال‌های بسیار متعددی میشه زد از نمونه‌های نفوذ فرهنگی و فکری در کشورهای مختلف و امیدوارم ما ایرانی‌ها انقدر هوشیاری به خرج بدیم که در عصر حاضر این مدرن شدن، این تقابل دنیای شرق و غرب باعث بیریشه شدن ما نشه و ما همچنان اون اصولی که سالهای سال، هزاران سال اندیشمندانمون، دانشمندانمون، نویسندگانمون، فلاسفمون و بزرگانمون سعی کردن حفظشون بکنن رو همچنان به عنوان جوانان نسل حاضر در بقاشون بکوشیم و یه مقدار کمتر غرب زدگی از خودمون نشون بدیم. توصیه میکنم برای این که در این قدم بتونیم یک گام مثبتی برداریم، هممون بریم مثلا کتاب غرب زدگی جلال آل احمد رو یک بار مطالعه بکنیم. شاید نظرمون بعد از مطالعه این کتاب قدری عوض بشه. خیلی سپاسگزارم که این شمارش معکوس رو تا انتها همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و هر جا هستید به داشته‌های فرهنگی و قومی خودتون و زبان مادریتون ببالید. خدا نگهدارتون.
Gorgi